بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی دیبه عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه عرض تسلیت به ساحت ملکوتی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن عرض کردیم پس از این که باید پاسخ بدیم به این که چرا دین داریم، دین رو میخواییم چه کنیم، دنیامون رو چه کار کنه و آخرتمون رو باید براش جواب داشته باشیم. اجمالاً این که عبد بشیم یعنی آزاد بشیم از اقلال، از بندها، از بتها، از بت نفس و شهوت و ریا و تزویر و تواقیت و زورگویان و ارباب متفرقون عبد خدا بشیم، که اگه عبد خدا بشیم اوصاف الهی پیدا میکنیم، قدرت پیدا میکنیم به برکت او. چشم عین الله میشه و دست ید الله. خب حالا چجوری به اون سمت باید حرکت کنیم؟ یه موتور محرک لازم داره که اون حب و بغضه که دیگه موضوع بحث ما نیست. یه نقشه راه لازم داره که هم محتوا بده هم الگو، هم متن هم تجسم اون متن، که اینو اسمشو گذاشتیم تبلیغ سلبی. سلبی نیاز نداشت، از اون جایی که آفت خورده مجبور شدیم برای قید توضیحی اضافه بگیم تبلیغ سلبی، یعنی باید نقشه راهو برای رسیدن به اون قله به ما بدن که چیها خوب است چیها بد است. تعابیر روایات یا اشعار عصر اهل بیت این بود که عروه وثقا رو بفهمیم از حبل اورن تناب پاره ظاهر سالم تمیز بدیم، تشخیص بدیم. غیث هاتل و ابر پرباران و از برق خلب رعد و برق دروغین، آب گوارا رو از سراب، علم و حقیقت و از مجاز، حق و از باطل، صراط مستقیم و از سبل انحرافی. آره همین هم تبلیغ سلبیه، چون یه طرفش خوبی هاست و یه طرفش بدی هاست و الگویی که اینها رو طی کرده. چرا این قسمت از این بحث رو انتخاب کردیم؟ چون فاطمیه مهمترین تبلیغ سلبی تاریخ، که دیشب اشاره کردیم، امشب هم در حد این که دو جمله به همون رو اضافه کنم که عبارات حضرت رو یه توصیف اندکی بکنم، بعد بینیم بخش دوم. توضیح دادیم که اون کسانی که اونجا سیبیل تا سیبیل نشسته بودن در مسجد پیغمبر، همه ادعای اجتهاد، همه ادعای سرداری، همه بدری احدی، حالا به گزاف ولی بود. و اگه شما میخواستی بری به اینا بگی اسلام، میگفتن بیشیم بابا ما پیغمبر بودیم، تو چی میخوای به ما بگی؟ کسی نمیتونست با اینا حرف بزنه. و اینا انقدر اعتماد به نفس داشتن و انقدر طمع داشتن که خالد ابن ولید و سیف الله کردن. کما اینکه یه بتخور رو تالیه تلف نبوت قرار دادن، کما اینکه بدکارترین زن تاریخ رو نماد پاکدامنی کردن هندو و همینطور. اینا توانشو داشتن، این مردم چه میفهمیدن؟ اینا بودن، ما بودیم زمان پیغمبر همینیز که هست. صدیقه طاهره سلام الله علیها پته ای از اینا رو آب ریخت که هیچ کس نمیتونست این کارو بکنه. یه جمله دیگر که یه دیشب فرصت دیگه نمیشد اشاره کنم، بعد یه جمله هم زمیمه کنم بریم بخش دوم. بعد از این که حضرت فرمود بابا این علی بود که اینجوری جهاد کرد و شما و انتم فی رفاهیت من العش، زندگی عادی، شما پیتزای فلانتون رو میخوردید، او بود وسط جنگ بود، وادعون فاکهون آمنون، خوش و خرم زندگیتون مشغول بودین، در اختیار خودتون بودین، کاری به کسی نداشتین، بلکه تطبیق کرد تتربسون بن الدوائر، اونی که قرآن فرموده منافقین در به در دنبال اینن اسلام شکست بخوره، شما منتظر بودید ما شکست بخوریم، تطبیق کرد به اینا، خیلی اتهام سنگینیه این. تنکسون اندن نزال، اندن نزال، بابا یک بار دشمن جلوی شما را ندید، همش پشت به تصویر بودین، کجا شما جهاد و سردار، به شما نمیاد این حرفا. و تفرون فی القتال، کدوم جنگی بود که فرار نکرده باشید؟ اول جهاد او رو بیان کرد، حالا اینا شما این کاره نیستین، ربطی به این حرفا ندارین، به شما دلسوزی برای اسلام نمیاد که دلسوزی کردیم یه نفر رو فعلا مسئول قرار دادیم، این حرفا به شما نمیخوره. اینم اضافه کنم تا اینجا شد دیشب عرض کردم، حتی اذا اختار الله لنبیه دار انبیاه، وقتی خدا پیغمبرشو به دار انبیا، خانه های انبیا یعنی بهشت برد، ظهرت فیکم حسیکت النفاق، نفاق شما برملا شد، و سمل جلباب و دین، لباس دین پوسید، تو همین چند روز لباس دین پوسید، لذا کسی نره روی احکام، اصل دینو زدید، چون تو اون چند روز که اینا نماز و روزه رو دستکاری نکرده بودن، و نطق کاظم الغاوین، تا دیروز خفه شده بودی صدات در نمی اومد، دهن تو جلوشو بسته بودن، امروز بلبل زبون شدی، و حدر فنیق المبتلین، رئیس اهل انحراف میدوندار شده. حالا شما ببینید با اون توضیحاتی که دیشب عرض کردم هیچی باقی نذاشت برای اینا، بلکه اضافه کرد اصل از شیطان و رأسه فی مغرزه، یه کاری کردید شیطان دوباره امیدوار شد، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، با اینکه ناامید شده بود دیروز، یه کاری کردید شیطان دوباره قد بلند کرد، سر بلند کرد، اطلع طلوع کرد، سر بلند کرد شیطان، صارخاً بکم، شماها رو صدا زد، فوجدکم لدعائهی مستجیبین، کی میتونه این حرفا رو بزنه؟ شیطان شما رو صدا زد و دید شماها در به در دنبال شیطان میدوید، مطیع شیطانید، امامتون ابلیسه، این چی باید بگه واقعا صدیقه طاهره؟ فوجدکم، یا در جای دیگه الفاکم لدعائهی مستجیبین وللغرت فیه ملاحظین فاستنحوکم، گو پشید برید با هم کمر اسلام بشکنیم، فوجدکم خفافن، دید شما آماده اید برای اینکه با دین درگیر بشید. یه طرف قریبن من رسول الله سیدن فی اولیاء الله، یه عده شماها نوکر دربست شیطان، تبلیغ سلبی دیگه این بالاتر نداریم دیگه، اونم به کسانی که قلوب در اونها کولاک کرد. نمونه عالی تبلیغ سلبیه دیگه. بعد از این باید اهل اسلام خودشون تصمیم میگرفتن در مدینه که کدوم سمت برن، حق و مثل روز روشن کرد. نکته زمیمه اینه، هر کسی غیر از صدیقه طاهره این سخنانو میگفت، چون اهل نفاق سند که ندارن، تو دوربین مدار بسته که نفاق نمیاد، نفاق امر باطنیه. و صدیقه طاهره سلام الله علیها افشا کرد بدون اینکه سندی داشته باشه، درسته؟ سند ظاهری که نبود. یا باید صدیقه طاهره رو دادگاهی میکردن اگه یه آدم عادی اینو گفته بود، آه کجا میدونی اینقدر به مسلمون اتهام میزنی؟ یا صدیقه طاهره بود که ان الله یغضب لغضبه، یغضب لغضبه ها، یا یغضب لغضبه که اگه خطاب قرار بدی، و پیغمبر هم یغضب لغضبه ها، من اغضبه ها اغضبنی فرما، و سیده نساء اهل الجنه. و اصلا یه نفر رو پیغمبر تربیت کرده که چشم دیدبان امت در اون افق عرشی که داره، حالا صدا بزنه اینو اینو این رؤسای نفاقن. بلکه ظهور اطاعت پیغمبر باشه که فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، ظهور این که پیغمبر با منافقان درگیر شد، درگیری صدیقه طاهره است، چون صدیقه طاهره خود پیغمبره. یه نقل متأخری هست، یه کسی یه خطایی کرده بود، خودشو به یه ستونی در مسجد بست و گفت تا پیغمبر نیاد باز کنه من اینجا انقدر میمونم تا گشنگی بمیرم. صدیقه طاهره رفت بازش کنه، گفت بی بی جان من برای شما احترام قائلم ولی نذر کردم، قسم خوردم باید پیغمبر منو باز کنه ولی بمیرم. خواست توبه کنه، گناهی کرده بود. پیغمبر آمد و مگه نمیدونی فاطمه تو بضعتون منی، فاطمه منم، این هنس قسم نیست، فاطمه بیاد تنو باز کنه منم. اصلا تو چرا به خود اجازه دادی که به اون علم حقیقی بخوای چیزی یاد بدی؟ او خودش میدونه وقتی آمد باز کنه، او خود من هستم، اراده او اراده منه، دلش شاد بشه دلم شاد میشه، دلش بگیره دلم میگیره، غضب کنه غضب میکنم، ناراحت بشه ناراحت میشم، خوشنود بشه خوشنود میشم، خودمه. لذا در واقع خطبه فدکیه را پیغمبر خوند بر امت و افشا کرد منافقانو، جاهد الکفار و المنافقین، کفارشو جنگیده بود زمان خودش پیغمبر، و اغلظ علیهم، و باهاشون غلیظ باش، شدید باش، سخت برخورد کن. با کفار در جنگ ها برخورد کرد، اینم با منافقان. جز صدیقه طاهره یا امیرالمومنین کسی این حرف رو نمیتونست بزنه، از عهده کسی بر نمی اومد. این یه بال که حالا ما موضوع رو به خاطر فاطمیه رو این سطح بردیم. شما تو بقیه مواردم هر جا معارف هست، هر جا سیاست هست، هر جا اجتماع هست، هر جا موضوعی به خیر و شر و سرنوشت ربط داره، بدونید اگر قرار اونجا تبلیغی صورت بگیره، تبلیغ دو جهتیه، سلبی هم باید باشه. فقط کی خوبه کی خوبه به درد نمیخوره، چی خوبه چی خوبه به درد نمیخوره، برای اینکه منافق خودشو شبیه خوبها، معاویه هم قرآن به نیزه میکنه، ما هم اهل قرآنیم، برای همین باید هم حقو بگه هم باطلو اعلام کنه. خب حالا این بخش دوم، بال دوم برای اینکه ما به سمت اون کمال حرکت کنیم، اینکه مرکب لازم داریم. آدم وقتی میدونی یه مرکب لازم داره، ازش فرار نمیکنه، احتیاط میکنه، گندگی نمیکنه، گستاخی نمیکنه. آدم آموزش ندیده یه ماشین پرسرعت سوار نمیشه بره تو دره، اما میدونه برای حرکت مرکب نیازه، برای مشهد رفتن مرکب نیازه، یه چیزی باید سوار شد. مرکب ما برای رسیدن به بندگی، به حقیقت، به سیر، به رشد، بلاه آقا، مرکبه. مثال خوبی خدا لطف کرد به ذهن ما زد، ما محضرشون عرض کردیم، همون عرض کنم و ورود کنم تو بحث. اگر تا صبح قیامت کسی کنار استخ دست و پا بزنه، شناگر نمیشه، باید در یه استخر محدودی اول شروع کنه دست و پا زدن، آموزه هاشو بیاره اینجا اجرا کنه. یا بعد از آموزش رانندگی باید بره توی خیابون رانندگی کنه. نمیشه که هی تئوریات بگیره. 500 تا کتاب آیین‌نامه به کسی بدی راننده نمیشه. 500 تا کتاب آموزش شنا به کسی بدی شناگر نمیشه. 500 تا کتاب آموزش خطاطی به کسی بدی تا اینکه کاغذ آهار مهره فلان رو دستش بدی این روش بنویسه خطا، باید بالاخره بلا رو سوار بشه. گستاخی نمی کنه مؤمن برای بلا، اما لاجرم می دونه، میونبرم نداره، فرارم نداره. بلا برای رشد ماست، بلا برای اینی که ما حرکت کنیم. بخوایم حرکت کنیم باید یه بلا رو ببینیم. بلا هم یعنی گرفتاری، نه لزومن، اتفاقا پیچیدگی داره. دو تا آیه رو ببینیم. کل نفس ذائقه الموت. از عجایب موعظه های قرآن اینه که یک نفر تو این جمع نیست که یقین نداشته باشه میمیره. ما بعضی از موعظه هایی که کیا میان میگن معلوم ملموس ممکنه برامون نباشه، ولی مرگ همه میدونن مرگ هست و بالاخره سراغ منم میاد. کل نفس ذائقه الموت، این آیه 35 انبیاء. بعد فرمود و نبلوکم، شما رو وارد وادی بلا میکنیم یا میآزماییم، به شر و الخیر. اینجوری نیست که نبلوکم به شر، فقط بلا فقط سختی ظاهری نی، اتفاقا بلای خیر گاهی پیچیده تره، سخت تره. آدم داره غرق میشه میفهمه باید نجات پیدا کنه، ولی آدم در خوشگذرانی هست نمیدونه ممکنه این همون بلا باشه. پیچیده تر اتفاقا. بلای خیر پیچیده تر از بلای شره، چون بلای شر ملموسه که بلاست، بلای خیر خیلی وقتا معلوم نیست. سوره مبارکه فجر فکر کنم آیه 15 و 16 باشه. اما الانسان اذا مبتلاه، انسان وقتی مبتلا میشه وارد وادی بلا میشه. اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه، خدا بهش بلا میده. بلای او چیه؟ ابتلای او چیه؟ اکرامش میکنه، انعامش میکنه. بعد میگه چی؟ یقول ربی اکرمنی، خیلی خدا منو تحویل گرفته. بعد از آیه بعد یه کلا به هر دو اینا میگه. کلا، کلا خیلی سفته. دیدی یکی یه حرف میزنه میگن زکی، خیلی سفته، از زکی سفتره کلا. از اون ور و اما الانسان اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، یکی رو رزقش رو تنگ میکنه. اینم اینجا میگه اهاننه، خدا آدم حساب نکرد، این چه دنیایی، این چه خداییه، چه اینقدر به ما بی احترامی کردی. فرمود کلا، اینجوری نیست. نه اونی که فقیره مبغوض خداست، نه اونی که ثروت داره محبوب خداست، نه اونی که بیماره مبغوض خداست، نه اونی که سالمه محبوب خداست. اونی که سالمه در بلاه، اونی هم که بیماره در بلاه. بیمار میفهمه که در بلاه، سخته ولی میفهمه. اونی که در رخا و ثروت و سلامتی هست اینا رو متوجه نمیشه. قدرت بهت میده، قدرت میده این خیال میکنه شلنگ تخته میندازه. سلامتی میده، این وادی بلا برای حرکت ماست. همه رو هم خدا میندازه تو آب. اون مربی که همه رو میندازه تو آب، همه رو تو بلا میندازه. اونطور بلا همش یه شکل نیست. خدا مثل ما نیست که اکثر سریالامون یا مثلثیه یا مربعی یا چی، اصلا ارزه نداریم. همه بگیم یه کاری کن بقیه ببینن، یه چیز بیشتر بلد نباشن اکثرا. اینقدر متنوع برای ما سناریو میچینه که هیچ کدوم دو به دو شبیه هم نمیشیم. کلیاتشو گفته البته، همه رو میندازه تو بلا. تو محلمون یه بچه یتیم هست، این بلاست، انقریب این قط میکشه، رزق او که گیر نمیکنه که. بعد بعدن یکی یکی میگه خب شما بیاین، شما ها بیخیال شدین، داشتی هیچ کاری نکردی، توان داشتی یه نفر ببری سر کار، و او افسردگی گرفته بود، او خار و خفیف شد جور زن و بچهش، و تو میتونستی هم تو کار کنی همون یه کاری کنه. بلای خیلی ناست دیگه. پول داشتی، جون داشتی، زور داشتی، قدرت داشتی، پست داشتی، مقام داشتی، حالا حسرت میخوری. اینقدر داشتیم آدمی که من برسم مسئولیت فلان چیزک رو به من بدن چی میشه؟ اتفاقا مسئولیت فلان چیزک رو بهش دادن، هیچی هم نشد، فقط در یه بلایی افتاد و غرق شد. یا تو مثال همش از باب مثاله، هیچ کدوم اینا این نیست که بگم همه این شکلیه، یا بلا یا مبتلا به سلامتی هست یا مبتلا به بیماری. نمیشه هم فرار کرد. ما یه خاصیتی داریم که خیلی دوست داریم کاریکاتوری عالمو ببینیم و دنبال راه در رو و راه میان برو. اینو شاید قبلا هم اینجا عرض کردم، به جهاتی بنده که یه جهتشو عرض میکنم ذکر نمیدم. اولا آقا ذکر دادن کار هر بچه ای نیست، جهت اصلیش اینه، مردم رو آدم اشتباه حساب میکنه. یه لغزشگاهی هم هست که همه خیلی دوست دارن یکی رو پیدا کنن که ذکر بده، یکی رو پیدا کنن یه سری در ملکوت داشته باشه، با اینکه این هم هم نسخه قلابی دیدن بازم گول میخورن، اهلش کمن، هر کسی این کاره نیست. الان ما یه جایی میبینیم طرف خودش هزار جور معلم لازم داره، ذکر میده به اینو، بلاگر ذکر بده هم داریم حتی. این دیگه خیلی خریت آقا دور از محضر شما. بابا اون بلاگره بذار قلابی یه پیتزا علکی بهت بندازه، بگه نمیدونم این بمب فلان کلن 15,000 تومان، آشغال بخوری یه بار مسموم میشه تموم میشه، اب نداره. بلاگر قضا آشغال با آدم بندازه اب نداره دیگه، خیلی آدم باید پرزه پشت گوشش زیاد بشه که از بلاگر ذکر بگیره. پناور خدا، این دیگه خداییشون دنیا ملکه عذابم گردن نمیگیره آدمو. این همه راه بود، حالا نمیخوام مستقیم حرف بزنم که کسی رو تخریب کنم، حضرت زهرا سلام الله علیها یه رو در میون کنیزش کار میکرد که به امور بیزینسش رسیده ای کن. بابا بیشین آج خانم تو خونه، چی کار داری به این حرفا؟ یه رو در میون با فضه خادمه کارشو تقسیم کرد که عبادت کن، چون مادر عالم وجود بار امت رو به دوش میکشید به بیزینسش برسه. اینا چیه؟ اونایی که اینو میبینن فالو میکنن، اون خدا وکیلی باید تست باید برن بدن انصافه. لزام بنده ذکر نمیدم، نه اینکه ذکر نیست، با اون ذکر باید از اهلش گرفت. هر وقت دیدید یه آدمی اومده توی این فضاهای مجازی داد میزنه آی الماس صد قیراتی، بدون داره آشغال بهت میندازه، کیو دیدی تا حالا الماس داشته باشه بدون جو داد بزنه؟ یا من هر 10 دقیقه ترید میکنم. میشین آقای در دقیقه بار ترید میکنه، حرف نمیزنه، وقت نداشت اینجا حرف بزنی که. اینو میگه که پکیج به بیچاره ها بفروشه. مردم هم چون عشق پکیجن، تو ذکرم عشق پکیجن، پکیج میده. یه پکیج دارم، صبح این کارو میکنی، شب این ذکر رو میگی، 15,500 تومن. خدا میدونه من وقتی این پکیج فروش های پکیج فروشی که بیاد پیتزا آشغال معرفی کنه، چلو کباب آشغال بده، حرفی ندارم من، به من ربط نداره. اما پکیج فروش که ذکر بگره دیدم، یا گفتم بابا بی خود نبود اونا، یه گوساله دون از محضر شما درست که از سامری میگفت ما، اینا همی بودن ما بیشتر دورش جمع شدن، اینقدر حضرت هارون اذیت کردن. پکیج فروشی سابقه 3-4 هزار ساله داره جناب سامری، لذا بنده ذکر نمیگم. ذکر گفتن مثل حرف زدن نیست. اگر ذکر منظورتون آیات قرآنه، خب بگو دیگه. اینجا خیلی وادی حساسیه، این خیلی ببخشید خوردم خودمو، بلاحت میخواد. حالا بحثی بود گم نشه، عرض کردم مردم دنبال میون برن، بنده هیچ وقت ذکر نمیگم، ولی به یه مناسبتی ایام شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود، گفتم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یه دعایی خیلی میخونده و این خیلی در روزی هم موثره، دعا راجع به ولایت امیرالمومنینه. اتفاقا همونجا هم همینجوری زدم تو سنه که دنبال ذکر از آدما نباشید آقا، دنبال میونبر نباشید. گفتم یعنی لو هم دادم، آقا اولین بار آخرین بار بود، از جلسه اومدم بیرون زن مرد صف وایساده بودن، اون ذکره که روزی رو زیاد میکنه چیه؟ خمس بدید، دنبال ذکرید که روزیتون زیاد بشه، خمس بدید، در براءت مطالعه کنید، حلال بخورید، انفاق کنید، صدقه بدید، صلوات زیاد بفرستید. اللهم صل این که خیال کنی یه ذکر میگی، یه سهمی که تو بورس کیلویی با پکیج خریدی یه 600 برابر میشه، همین ذکر همچی ذکری نداریم، مگر این که پول خوبی به من بدی که داشته باشیم. یقلا اگه برای شما آب نداره، برای من نون داشته باشه. ذکر فروشی نداریم. یکی بود زمان کرونا، اسمش عمو فلانی بود، یه سایتی درست کرده بود، سایت التماس دعا. التماس دعا معمولی 2500، با قارچ و پنیر 7,000 تومان، التماس دعای ویژه 11,000 تومان. از بلاهت مردم استفاده میکنن. عالم عالم بلاه آقا. اگر خدا قرار بود با 2 تا ذکر فقط عالم را تکون بده، بنده منکر ذکر نیستم ابدا. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ذکر کثیر داشته باشین، هم بگید همون لحظه ای که شما چشم از گناه میبندی به یاد خدا، این ذکر عملیه. اون لحظه ای که طمع داری پولو خرج کنی، خمس میدی، زکات میدی، انفاق میکنی، به فقیر کمک، این ذکر عملیه. یاد خدا میکنی، حقوقشو میدی. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یعنی خدا میگفتش که برید مادمازل رو نگاه کنید، یه جمله هم صبح بگید، بعدن اینجوری میشه. اتفاقا اونها رو تخریب کرده، زده سامری و نماد انحراف قرار داده، بعد فرموده فلانی سامری این امته، کوبیده. ما باید بدونیم این دنیا رو چجوری خلق کرد. این دنیا رو با بلا خلق کرده. بلا یعنی ابتلاء ما، افتادن در یک وادی که یا بخواه با خیر ظاهرش یا با شر ظاهرش ما شنا کنیم. گاهی سلیمان نبیه میشه سلطان عالم، او در وسط بلاه، وسط بلاست. گاهی سلطان عالم وجود رحمت واسعه خداست، میبردش تو قتلگاه. کدوم اینا خیره، کدوم شر؟ ظاهرش اولی خیر بود، دومی شر. ولی قیامت معلوم میشه کدوم، ممکنه هر دو خیر بود هر دو شر بود، یا یکی خیر بوده کیش. قطعا کربلا برای خود امام حسین خیر بوده دیگه، روشنه. و اون پیروزی برای شمر ملعون شر بوده، بلای شر بوده. ظاهرش این بود این پیروز شد اون باخت، ولی بعدا معلوم میشه بلا برای کدوم خیر بود برای کدوم شر بود. ملک ری برای عمر صد خیر بود یا شر، خودش تصمیم گرفت. اگر اون ملک ری رو چشم میپوشید میومد تو دستگاه سید الشهدا، امروز همه بهشت مال او بود، اون وقت میشد بلای خیر. بیچاره به وعده گندم فروخت امام حسین. ما هم همینیم آقا، ما هم همینیم. این عالم رو خدا قرار داده همه ما، اگر قصه کنن زندگی هر یک از ما رو، یک قصه منحصر به فرده، غیر تکراریه. پیچیدگیش هم اینجاست، غیر تکراریه. زندگی هیچ دو نفری مثل هم نیست، شرایطش دو نفری مثل هم نیست، استعدادش دو نفری مثل هم نیست، پدر مادرش دو نفری مثل هم نیست. حتی اونایی که از یه خانوادن، با توجه میکنه استعداداشون فرق میکنه، روحیاتشون فرق میکنه. لذا میبینی یه بچه با یه پدر مادرش دعواش میشه، اینکه نباید دعواش بشه رو کار ندارم، استکاک با هم دارن. خواهرش و برادرش با همون پدر مادر مشکلی نداره. هیچ کس هیچ دو نفری مثل هم نیست، همه رو آورده اینجا مبتلا کرده. بعضی جاها رو ولی همه رو به یه چیز مبتلا کرده. همه ما مبتلاییم، حالا یا به ثروت یا به فقر، یا به سلامتی یا به بیماری، یا به همش در سفر و گیر و گور بودن، یا در سر جا بودن و آرامش داشتن، یا به هر چیزی که شما فکر کنید. یه نفر درس میخونه کنکور میده موفق میشه، یه نفر درس میخونه روز کنکور مشکل بیرون روی پیدا کرده بود نتونست کنکور بده. این که خیر بود یا شر بعدن معلوم میشه. اینجوری نیست بشه بگه درس بخونی کنکور قبول میشی. نه آقا، درس بخونی برا خدا اجرشو میبینی، این قطعیه. اما که چی میشی معلوم نیست چی میشی. آقا من به خدا ریشم دارم، نمازم هم خوندم، ممکنه صبح کنکور خواب بمونه، مریض بشه، تصادف کنه، حالش بد بشه، یادش بره. همه در بلا هن و متنوع. اروهم هم نمیشه نگاه کرد. یکی استعداد داره، یه ذره درس میخونه، هی نمره میگیره. هرچی اون یکی درس میخونه خوب نمره نمیگیره. قیامت بالاخره اون کسی که تلاش کرده یه اجر میبره، اون که تلاش نکرده کم تلاش کرده. مثل اینجا نیست بگم باریکلا بیس شدیم، یه استعدادی که به تو داده بودم تو باید این کار رو هم میکردی، تو باید این مشکل علمی کشور هم حل میکردی، نکردی. یکی خدا بهش استعداد میده، از کشور مسلمین فرار میکنه، تعرب بعد الهجره انشالله نکنه، میره بین طاغوت مشکلات علمی اونا رو حل میکنه. هر کس بره نمیگم این تعرب بعد الهجره ها، اما خیلی ها امروز از اونایی که دارن از کشور میرن تعرب بعد الهجره هه. گناه نزدیک به کفره، چون بیخیاله، میخوام برم خوش باشم گور بابا بقیه. هر کس میره رو عرض نکردم، چون ما نیت آدم ها رو نمیدونیم، فکر و ذکرشون رو نمیدونیم، شرایطشون رو نمیدونیم، پس و پیششون رو خبر نداریم، لذا ما کس خاصی رو قضاوت نمی کنیم. اما اون کسی که برای 2000 حطام دنیا پشت میزنه، پشت پا میزنه به خیلی چیزا، این خطر تعرب بعد الهجره داره. تعرب بعد الهجره یه خطیش، یعنی این که پیغمبر آمده عرب بادیه نشین فهمید پیغمبر آمده، برگشت به بت پرستیش. بیخیال سرنوشت مسلمین شدن و برای 4 روز در دنیا غلطیدن در بعضی از حطام دنیا، این خطر تعرب بعد الهجره. لذا اونی که رفت خارج سعادتمند شد یا شقاوتمند ما نمیدونیم، این ابتلای خیر بود یا شر بود نمیدونیم، ولی ابتلا انواع داره. استعداد خدا بهش داده، رفته طلای المپیاد جهانی گرفته. من یه گروه بابای مسلمین و شیعان امیرالمومنین، من اونجا گفتن $2,000 بیشتر میدم. البته عرض کردم ما قضاوت نمی کنیم، یعنی تطبیق نمیدیم به شخص خاصی. من چه میدونم نیت او چیه، باطنش چیه، شرایطش چیه، شرایط پدر مادرش چیه، شرایط اقلیمش چیه، شرایط اقتصادی، نمیدونم. پس به من ربطی نداره قضاوت کنم، من کلی الان که میتونم حرف بزنم. خیلی ممنون، نصف سوادم رفت. ابتلا خیلی رنگ و بارنگه. همینجایی که امروزی هم شب اینجا نشستیم ابتلاه. این که امشب بیایم جلسه ابتلاه، نیایم هم ابتلاه. غرقیم عین کسی که قواسی داره میکنه. آدم قواس تو آب قوطه‌وره، ما در بلا قوطه‌وریم. حالا یا میپسندیم قواسه داره مثلا مای گوگولی های دریا رو نگاه میکنه، یا با یه کوسه گنده ممکنه مواجه بشه، ظاهرش خیر و شر داره. ما هم همینطور، ما هم قوطه‌وریم، کدومش چی میشه. اما یه بلاهایی برای همه ما هست. ولتسألن یومئذن عن النعیم، همه رو یقه میکنم سر نعیم. آقا نعیم چیه؟ این کدوم نعمت ها رو میخواد؟ اما کریمتر از اونیه که سر سفرش مهمون رو پذیرایی کرده، بعد خب حالا امرو خوردی ببینم اینو حلا حرومش میکنی یا نه. نه اینی که سوال جواب از نعماتش نمی کنه، ولی اینکه همه رو میپرسم او این نعیم چه، فهمون به ولایت ماه. همه رو از همه میپرسن، از همه میپرسن. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. امروز رئیس جمهور که، دیروز کی بود، فردا کی، الان اسرائیل چه غلطی میکنه، فردا داعش چیکار میخواد بکنه. هر روزی ما وظایفی داریم به تناسب، اما بعضی وظیفه ها ثابته. بین ما و امیرالمومنین، بین ما و امام زمان ثابت یه ابتلایی هست. والباب المبتلا به الناس، جا میخونی، والباب المبتلا به الناس. این ابتلا مال همه است، این ابتلای عمومیه. حالا باقیشو فردا عرض میکنم. تو این بلا هم صدیقه طاهره و امیرالمومنین وارد بزرگترین وادی بلا شدن برای اینکه ما رو نجات بدن. اون بی بی که در ادعیه ماه رمضان میگیم سبحان من فاطمه به فاطمه من احبها من النار، پاک و منزه همون خدایی که به حرمت فاطمه زهرا محبانش از آتش نجات داد، سوخت برای اینکه از آتش ما رو نجات بده. هیچ بلایی در این عالم مثل اون بلا نبود که حالا انشالله بهش میپردازم. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه عبارتی فرموده که اینو میذارم سر بحث فردا عرض میکنم اگه زنده باشم دیگه وارد توسل بشه. ما ها غرق بلاییم، اما بعضی وقتا یه کسانی وارد وادی بلا میشن برای اینکه بقیه رو نجات بدن. مثل اون ناجی که تو آب میندازه خودشو که غریق رو نجات بده. مثل به نقلی موسی بن جعفر سلام الله علیه ما که زندان رو به تن خرید که شیعیان نفس بکشه. ما تو این بلاهایی که داریم گرفتاریم، ما خبر نداریم چه حبی بین امیرالمومنین و صدیقه طاهره بود، چه میزان کشش، چه میزان محبت، و این فراق چه پوستی کند از امیرالمومنین و صدیقه طاهره. چقدر سختی کشید زهرا مرضیه و امیرالمومنین، اما او اونجا وارد وادی بلا شد برای اینکه ما رو نجات بده. پدری و مادری اونها اینجا ظهور پیدا کرد، در این ماجرایی که ما براش روزه میگیریم. اینا کاری نداشت براشون از شهر برن یه گوشه باز خودشون زندگی کنن. اگر کسی خیال میکنه استعدادی داره و اینجا قدر دونسته نمیشه، کی تو این عالم قد علی و فاطمه استعداد داشت؟ و اون جامعه اینقدر نمک به حروم نمک نشناس، نمیشه کسی حب به اهل بیت در دلش باشه و بعد بگی من به یه مسیر دیگه میرم. اشتباه کردم، اونا من جای اونا بودم میرفتم. خیلی اونا برای ما مایه گذاشتن، خیلی مایه گذاشتن. خدا روزی کنه ما نوکری شیعیانشون رو بکنیم. اونا حساسن به ما. یه رفیقی دارم گفت چند وقت پیش حضرت موسی بن جعفر رو خواب دیدم، یه خورده سوال کردم راجع به دردهاش تو زندان، حالا اونا نمیگن. گفتم چی خیلی اذیتت میکرد؟ من اینجور سوال کردم که یعنی اینم زنجیر به استخوان پات بستن اذیتت میکرد، یا شکنجه میکردن، یا نور نبود، یا نمور بود، یا میومدن اهانت به اهل بیت میکردن. چیزی که به ذهنم نمیرسید این بود که حضرت جواب داد، و این جواب حضرت احتمال زیاد رویا صادقه باشه. میگه به حضرت گفتم چی خیلی اذیتت میکرد؟ فرموده بود اینی که شیعیانم نگران جانم بودن منو اذیت میکرد، نه شکنجه ای تو زندان. اینی که میدونستم من تو زندانم، شیعیان بیرون آب از گلوشون پایین نمیره، خیلی ناراحت بودم که این شیعیان ناراحت منن، نمیدونن چه بلایی سر من اومده. یعنی بابا اون زنجیر رو سفتر ببندین، خیال شیعیانم رو راحت کنین. ما شیعیان اینایم، هر بلایی سرشون بیارن نمیتونن. آقای دو عالم سید الشهدا تو کربلا به هر کس و ناکسی فرمود بیایید من شفاعت جدم رو تضمین میکنم. به امام حسین اگر بود، عمر سعد و شمر هم دلش نمیخواست عذاب بشه، لذا اونا رو هم دعوت کرد. عبیدالله حر جوفی هم دعوت کرد. اینا یه وقت یکی گفتش که آقا در فلان روایت من ندیدم سید الشهدا رحمت واسعه است. گفتم شما سیره اهل بیت رو ببینید، میبینید که رحمت واسعه هن. رحمت واسعه چیه؟ که هم با شیعیانش رحیمه، هم با دشمنانش رحیمه. رحمت واسعه هست دیگه، چیه پس؟ خب چون چند سال من اینجا روزه میخونم، همیشه شب شهادت روزه تموم میشه، امشب نمیدونم چرا دلم میخواد روزه دفن بخونم. فردا روزه شب شهادت میخونم، رو ترتیب میخونم. امشب دلم رفته اونجا، نمیدونم. حالا برادرمونم هر جور سلادونس انجام بده. اومدن امیرالمومنین رو خبر کردن، اومد نشست بالا سر فاطمه، فرمود هاذهی والله مصیبتون لا عزا عنها. هیچ چیزی نمیتونه جاشو پر کنه، هیچ چیزی نمیتونه جگر منو خنک کنه. مشغول شد، شروع کرد به حفر قبر. قبرش هم تابوت درست کرده بود. یه مجتهد خیلی لطیف گفته، میگه که حالا با زبون شعر میگه، میگه دیواره قبر و دیواره تابوت رو هی دست کشید صاف کرد، گفت یانعش رفقن بالعزیزه. ای دیواره های تابوت باش مدارا کنید، تنش زخمیه. یانعش رفقن بالعزیزت انها مجرحتون، تنش زخمه، لا تختش الجرح ثانیا. به قبر گفت تو دیگه تن او رو زخمی تر نکن. قبر رو که کند صاف کرد، تن سبک فاطمه‌ش رو تو قبر گذاشت. قدیمی ها یه روزه رو به نظر من غلط میخوندن، میگفتن آدم میخواد یه نفر رو دفن کنه دست تنها نمیشه. بله اون مال بدنیه که سالمه،
نه بدنی که از دست رفته بود، بدن سبک فاطمه رو تو قبر گذاشت، خودشون نگه داشته بود، مراقبت بچه هاشم میکرد. بعد از چند روز شاید روی مبارک فاطمه شو باز کرد، آداب قبر و دفن و رعایت کرد، خودشون نگه داشته بود، تا رسید به اونجایی که مجبور شد خاک بریزه روی آرزوهاش. سنگ لحد چید یکی یکی، هرچی یکی یکی لحد میذاشت، میدید خودشو داره دفن میکنه. بمیرم برات، خاک برداشت روی اون قبر ریخت، قبر رو صاف کرد. وقتی دیگه فاصله افتاد، لحد و خاک بین او و حبیبه خدا فاصله انداخت، دستشو که برداشت، فلم ما نفذ یده من تراب القبر، دستا رو به هم زد، هاج علیه الحزن، غم بهش حمله کرد، از چشماش عشق می جوشید، جلوی گریهشو نمیتونست بگیره. دخترش اینجا رو دید که تو قتلگاه پیغمبر رو صدا زد، صدا زد السلام علیک یا رسول الله عنی و عن ابنتک، یا رسول الله از طرف خودم و دخترت به شما سلام عرض میکنم. قل یا رسول الله ان صفیت که صبری، اینو ترجمه نمی کنم، میترسم جسارت بشه. و عفا ان سیدت نساء العالمین تجلدی، یا رسول الله دیگه رو پام نمیتونم وایستم، کمرمو یعنی شکستن، یه روزه سنگین اینجا خونده از اون عبور میکنم. یه نگاه به قبر کرد، شرم کرد از پیغمبر، بلا تشبیه نستجیر بالله، امیر المومنین کمکاری نکرد، این شرم و حیا از جنس شرم و حیا قمر بنی هاشم کنار علقمه است، کمکاری نکرد. ولی یاد این افتاد شاید که یه روزی پیغمبر اکرم محتضر بود. متن روایت رو من همیشه ناقص میگم، الان اشاره میکنم، دست فاطمه رو گرفت، مدتی رو سینش گذاشت، گریه کرد، بعد دست فاطمه رو تو دست امیرالمومنین گذاشت، فرمود یا علی هذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله فاحفظها، مراقبت کن. امیرالمومنین کمکاری نکرد، نستجیر بالله. اما پزشک اگه کمکاری هم نکنه، بیمار از دست بره، دیدید عذرخواهی میکنه، به پیغمبر عرض کرد لقد استرجعت الودیعه، ودیعه پس گرفته شد، یعنی من نمیخواستم اینطور بیارم، و اخذت الرهینه و اخلصت الزهرا، یعنی یا رسول الله زهرامو از چنگم در آوردن. بعد نگاه به قبر کرد، با حضرت زهرا چند جمله صحبت کرد، اول نگاه کرد فرمود اما حزنی فسرمد، اینو بدون این جگر دیگه خنک نخواهد، اما لیلی فمسهد، شب که بشه من یاد اون کبودی بیفتم دیگه خوابم نمیبره، خواب به چشمم نمیره، همه وجودش، همه کشش درونیش، همه میلش این بود اینجا بشینه، اما بعد تا صبح 40 تا صورت قبر میکن. همون جور که شما حرم امام رضا میرید، ام دارم اسم میبرم، حرم امام رضا میرید، یا امام رضا دلمون برا حرم تنگه، یا امام رضا دلمون میخواد بیام جلو ذریعت روزه بخونیم، صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن موسر رضا. انشالله به زودی همه تون مشرف میشید، آدم بال در میاره تو حرم، غمهاشو فراموش میکنه، احساس میکنه در آغوش حضرت. ساعت که معکوس میره، نزدیک زمان بیلیت و برگشته، تو حرمیم، آدم اینطوری مجبوره، نگه ساعت رو نگاه میکنه، از حرم میخواد بیاد بیرون، ولی دلش تو حرمه، بر میگرده گنبد رو نگاه میکنه، سلام میده، میره چند قدم بعد دوباره وای میسته، دلش اینجاست، اونجا به ما یاد دادن اینجوری بگین، هر وقت خواستید بگید اونجا یاد این روزه باشید. میگیم السلام علیک، سلام مودع لا سائم ولا قال. آقا جان یا امام رضا مجبورم برم وگرنه خسته نشدم، دلم اینجاست. امیرالمومنین به قبر فاطمهش نگاه کرد، تمام السلام علیک سلام مودع لا سائم ولا قال، خسته نشدم، دلم میخواست اینجا بشینم زجه بزنم. لولا غلبت المستولین علینا، اگر اینا به ما تسلط پیدا نکرده بودن، تو دستور نداده بودی امرت مخفی باشه تا صبح 40 تا صورت قبل نباید درست میکردم، لجعلت المقام اندک لزام، و انقدر سرم رو قبرت میذاشتم گریه میکردم به تو بپیوندم.